قاسم المصطفى محمد. بقول طيبين طاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اشاره شد جلسات قبل در مورد قوه خیال که فعالترین بخش از وجود انسانه و دائما در حال کار و فعالیت و درگیره، حتی وقت خواب بلکه میشه گفت درگیری قوه خیال از یک جهت بیشتره و داره یه دور ریکاوری میکنه. هر آنچه که تا حالا دریافت کرده همین هم از که انسان خواب میبینه و عمدتا انسان تو خواب قوه خیال خودش رو پردازش میکنه و سیر میکنه در قوه خیال خودش. این قوه خیال هم که گفته میشه با اون قوه خیال، یعنی با اون کلمه خیالی که ما تو فارسی میگیم فرق میکنه. ما تو خیال رو معمولا تو فارسی خیال بافی و اینها که میگیم منظور توهم و ایناست. همین قرص اکس و اینا وقتی کسی مصرف کنه میگیم رفت تو خیالات، توهم میزنه این حرفا. این خیال با اون خیال فرق میکنه. این خیال توهم نیست، این عین واقعیته، بلکه واقعیت اصلی تو قوه خیاله و اونجا ما داریم با هم زندگی میکنیم. اینها دیگه بحثای بسیار عمیقی است و بحثای بسیار دقیقی است و تقریبا هم تو اکثر کتب این حرفا نیست. اینا بیشتر حرفایی است که پیش عرفا و اولیاء خداست و اینها در اثر مجاهدت نفس به این مسائل میرسن و دروازه معرفت خدا از این مسائل شروع میشه و کنترل قوه خیال و عبور از مرحله خیال که اینجا دیگه در واقع شهود خداست و حالا مطالبی که اینها میگن. بحث قوه خیال خیلی مهمه، خصوصا در بحث توجهات ما. ما اگر بخوایم توجه قلبی پیدا کنیم قوه خیالمون خیلی اثر گذاره در این که این خطورات شکل میگیره. خطورات قلبیه، خطورات اصلش خطورات قلبیه. یهو یه بارقه ای میزنه در این دل، این شعله ور میشه به سمت یک علاقه. کانالش چی بود؟ حالا چون اول جلسه است ندارم میگم، چون دم خلوته گفتم اینا رو بگم، یکم شلوغ‌تر شد باز بریم تو حرفای معمولی خودم. گفتم اینا اول اومدن بالاخره بعد یه فرقی بکنم اونا که دیرتر میان، گفتم این اول یه عرض این شکلی داشته باشه. قوه خیال یه کانال برای قلب. اول گاهی یه تلنگری به قوه خیال میخوره، انسان این تلنگره رو، این یا خوبه یا بد، که اینجاها مخصوصا شیطان خیلی دخالت داره، الهام هم از جانب ملائکه اینجا خیلی دخالت داره. این تلنگری که به قوه خیال میخوره رو اگه انسان بگیره تحویل دل بده، این هی این قوی میشه، قوی میشه، حالات دل قوی میشه. بعد دیگه این خطورات میشه خطورات قلبی، واردات قلبی میشه که توی مناجات عارفین دعای خمسه عشر همینو داره که تو هی یه بارقه های تو دل اولیاء خدا و عارفین میزنی یهو آتش میگیره. حالا نمونه هایشو شبای قبل از اولیاء خدا عرض کردیم. مسئله گاهی خیلی ابتدایی، همین که مثلا میبینه که بچه همسایه داره با گدا حرف میزنه در مورد مادرش میگه و اینا، این دو روز آتیش عشق شعله وره. این خطورات و واردات قلبی است، از راه کنترل خیاله که درست میشه. حضور قلب در نماز، چی باید حاضر باشه در نماز؟ قلب. از چه راهی حضور قلب پیدا میشه؟ از راه قوه خیال. بخش عمده از قوه خیال ما در اثر حرف زدن های ماست. امثال بنده که پر حرفی براجیم نابود قوه خیالمون، بدبختیم. بعضی بودن یک ساعت حرف میزدن 10 ساعت میرفتن ناله میکردن بابت اون یک ساعتی که حرف زدن. بس که در قوه خیال اثر بد داره حرف زدن، خصوصا اگه حرف لغو و لهو و بیخود و حرام اگه باشه که اصلا کلن سیاه میکنه قوه خیال رو و دل رو. لغو هم باشه اثر این شکلی داره. این بود که مرحوم آیت‌الله کوهستانی فرمود که من حرف لغو رو از لقمه حرام کمتر نمیدونم، اثرش همونه از جهت قوه خیال. دوستان مرحوم الله میفهمون برای حضور قلب در نماز باید انسان سکوت زیادی داشته باشه. این یکیه. سکوت دو تا سکوته، یه سکوت سکوت کلامیه، یه سکوت سکوت بصریه. سکوت بصری هم مهمه. بعضی چشما بیش فعاله، اینا در قوه خیال اثر معکوس داره، توجه رو کم میکنه. نزا برخی سفارش میگنن گلوی امام که اینه دیگه، همیشه همینه، درست هم نمیشه، ببخشید. بعضی سفارش میکردن که نه با آب جوش اینا هم حل نمیشه، خیلی حالا اذیت نکنه خودم. سفارش میکردن که شما با مردم که صحبت میکنین، حالا نامحرم که هیچی، با محرمش هم که صحبت میکنین به چهره کسی زل نزنید. بعضی مقید بودن و خیلی تو بحر تصاویر نمیرفتن، تو بحر تصاویر نمیرفتن، به چهره کسی زل نمیزدن، چون زل زدن به چهره کسی درگیر کردن قوه خیال رو میاره. قوه خیال هم که درگیر میشه، دل درگیر میشه. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بعد تو نماز که آدم وای میسته مرور میکنه، یکی اونایی که دیده رو، یکی اونایی که گفته رو، یه مقدار هم تو اونایی که شنیده، بیشتر چیزایی که گفته و چیزایی که دیده درگیرش میکنه. یه خلوت هایی لازم داره، یه سکوت فکری و سکوت بصری میخواد، خصوصا سحر خلوت تو تاریکی، عبادت، نماز شب، اینا نماز صبح هم آدم میخونه تو تاریکی، بعضی نماز مغرب عشاشون هم تو تاریکی میخونن. هرچی تاریکتر بهتر، اسباب توجه بیشتر فراهمه. دیدید تو مجلس روزه چراغ رو که کم میکنن آدم حال دلش مناسب تره برای عشق، میبینید تمرکز بیشتر میشه. این تاریکیه یه سری داره، تاریک شدن چشم که دیگه فعالیت خلاص میشه، دل حالا راحت تر میتونه همراه بشه. بحث نگاه بحث خیلی مهمیست. حالا ما سمت نگاه حرام فعلا خیلی نرفتیم و میریم انشاءالله امشب، فعلا در مورد نگاه مباح اینو عرض بکنیم. در مورد مباح اگه انسان حساس باشه، حتما در مورد حرامش هم حساسیت انسان میره بالا. نگاه مباح رو حضرت یحیی علیه السلام فهمود من بمیرم برام بهتر از اینه که نگاهی بکنم که برام خاصیت نداره. الموت احب الیه، نگاهی که خاصیت نداره. حالا که چی؟ اینا رو داریم عرض میکنیم برای کسایی که دنبال حضور قلب و حالات قلب و اینا نه. امثال بنده همون سریالمون رو بشین ببینیم، همون حرام فقط نبینیم، همون هم که نگاه میکنیم با نگاه عبرت نگاه کنیم. این همون حد بنده است. همین هم اگه من برسم عاقبت به خیرم، خیلی روش کردم. ولی یه عده حدشون حد شماست، اینا خیلی بالاترن دیگه، مسئله شون مسئله حلال و حرام و اینا نیست تو نگاه کردن، مسئله شون مسئله قلبه و حضور قلب و توجه دل. اینا دیگه باید نسبت به مباح هم حساس باشن. نامحرم که چی؟ آیه حسن زمان فهمون به محرمش نگاه نکنین، چه برسه به نامحرمش. اولیاء خدا رو ببینیم تو صورت پسران نگاه نکنیم. شیخ مفید دوتا شاگرد داری، سید رضی و سید مرتضی، اینا نوجوان بودن، محاسن در نیاورده بودن. یه مدتی گذشت، به این مناسبتی شیخ مفید چون خواب دیده و حضرت زهرا این دوتا رو آوردن برای ایشون و بی بی فهمونن که علمهم الفقه، به این دوتا فقه یاد بده. فردا دیدن که یه علویه در میزنه و دوتا بچه آورده در بغداد، گفت علمهم الفقه، یا شیخ علمهم الفقه، به این دوتا فقه یاد بده. خواب حسن و حسین رو دیده بود علیهم السلام. صبح دید که سید رضی و سید مرتضی رو مادرشون آورد، که هر دو از بزرگان، سید رضی هم که نهج البلاغه رو جمع کرده و سید مرتضی هم از علمای درجه یک ما، که سید مرتضی استاد شیخ طوسی است، شیخ طوسی هم مؤسس حوزه علمی نجف. این دوتا آقازاده محاسن نداشتن، گفتن انقدر شیخ مفید به صورت اینا نگاه نمی کرد، برای اینا هدیه خریده بود، شونه آورده بود، شونه آورده بود که اینا ریشاشون رو مرتب کنن. ایشون شونه رو گذاشته بود، گفته بود که اینو دارم میدم برای نماز، محاسنتون رو مرتب کنین. اینا به هم نگاه کردن، گفتن آقا چی میگه این؟ به اون یکی گفت که آقا نمیدونه ما ریش در نیاوردیم، تو صورتمون نگاه نمیکنه، البته یه اتفاق اینا رو افراط و نمیدونم فلان، بله خب در حد عقل این آدم درسته. و همین که بهش بگی آقا نامرد، تو اونم میگه برای چی این لذت و خدا آفریده من، نگاه شما راحت باش عزیزم. گفت دمر داشت آب میخور، بهش گفت نخور. گفت چرا؟ گفت عقلت گم شد. گفت عقل چیه؟ گفت بخور راحت باش. این نعمت و لذت ها خدا داده که ما نگاه کنیم دیگه، یعنی چی که اینو نبینم؟ شما راحت باش، شما کسی هستم شما کار را راش اونجا چه داند آن که اشتر میچرن شما کارت بکن. اینجا چی میگفت این زبان مسئله بود؟ دوتا مهندس با هم حرف میزنن، یکی نمیاد بگه نمیدونم فرقونم کجاست و اینا. اولیاء خدا دارن یه چیزایی میگن، برای یه جاهایی دارن میگن. اونا میفهمن دل، حالات دل، یه نگاه چه اثری داره در دل. این کتاب فضیلت های فراموش شده رو بخونید، در مورد مرحوم شیخ عباس تربتیشون در حرم دفنه صحن آزادی، از بزرگان. مرحوم راشد رو بزرگترهای جلسه باید یادشون باشه، شیخ حسین علی راشد خاطرتون هست؟ بزرگترهای جلسه حاجا یادشونه دیگه، عزیزان دیگه همونم باید یادشون باشه قاعدتا. از منبری های معروف بود مرحوم راشد، رادیو برنامه داشت. راشد یزدی نه حاجا راشد، بله به رحمت خدا رفت، ایشون در 50 به نظرم از دنیا رفتن. شیخ حسین علی راشد پسر مرحوم شیخ عباس تربتی ایشون، کتاب فضیلت های فراموش شده رو ایشون نوشته. خیلی هم اصرار داره برای این که هیچ کرامتی از باباش ثبت نکنه، اصلا تو مقدمه سفت میگه من از این کرامت سازی ها اونا بدم میاد و الکی شخصیت ها رو گنده میکنند و اصلا نمیخوام از این حرفا بزنم و بعضی کتاب می‌نویسن برای این که پول در بیارن و من میخوام یه کمی بهتون اخلاق بگم در مورد پدرم. البته لابلاش کرامت هم میگه که موقع مرگش ایشون حضرت زینب سلام الله علیها رو دیده بود. یکی از ماجراهایی که تعریف میکنه اینه، میگه من رفته بودم تهران برای تحصیل، این شیخ عباس تربتی انسان خاصی بود، از این روستا به اون روستا هم همش در حال رفتن برای تبلیغ بود و احتیاطات عجیب غریبی هم داشت. پولو بهش میدادن میگفتن آقا این 5000 تومن رو بگیر، 5 تا هزاری از اون وجوهاتی که پیشته ما بده. میگفت نه من احتیاط میکنم. گفتن با داریم پولو چنج میکنیم، 5 تا هزاری میخوایم بهت بگیریم یه 5000 تومانی بهت بدیم. گفت نه احتیاط، من همون 5 تا هزاری از اون وجوهات بخوام به شما بدم محل احتیاط. خیلی احتیاطات عجیبی داشت. آزاده ایشون میگه که تهران به نظرم میدون بهارستان بوده. پارسال که اومده بود میدون نزده بودن، سال بعد که پدرم اومد با هم اومدیم تو خیابون قدم بزنیم. میگه بابا گفتم که حاج آقا اینجا دیدین میدون زدن؟ گفت نه پسرم. گفتم خب ببینین. گفت نه پسرم. تو خب میدون زدن ببینین. گفت برای چی باید ببینم بابا، الکی مشغولم کنه؟ خب زدن که زدن، به من چه؟ حالا چی کارش کنم که اینجا میدون زدن؟ بابا ما میریم تو پاساجا میگردیم، همینجور بالا رو میگردیم پایین رو میگردیم، دوره از این ور میام افقی میریم عمودی میام این پیجا رو همینجور میریم، بعد باز کی اینو فالو کرده، باز اونو کی فالو کرده، باز اون که اینو لایک کرد، باز کی بود اون که اون کامنتو گذاشت، همینجور میریم. بعدم میگیم نمیدونم چرا امسال حال ندارم محرم. نه حالا میاد. آره شما بشین یه دو تا دیگه کامنت بخونی میاد. زدی نابود کردی قوه خیال و همین که چراغا تاریک میشه پیجایی که رفتی میاد رژه میره یکی یکی. الله اکبر نمازم که میگی تازه یه کامنت اون زیر بود الان دیدی تو نماز. چشت افتاده بود، این باز نکرده بود، لود نشده بود، الان لود شد. یه حساسیتی موقع اگه آدم میخواد این دل یه حالی داشته باشه، تازه این حال اگه میخواد تبدیل به مقام بشه که آدم با خودکشی کنه. حالش یه محرم یه شب میاد میره، اولیای خدا که خودشونو میکشن که این حالی که یه شب اومد رفت 24 ساعته بشه، اون دیگه زجرکش میشه آدم. البته یه شیرینی داره که اون زجرکش شدنش هم عین عشقه. میبینید این توی مسابقه ها میان طرف 10 تا دوچرخه گذشته رفته بالا، آدم نگاه میکنیم گیرون عقل سالم داره، میگه اصلا با این داره زندگی میکنه عشقشه، اون ماها که این شکلی نیستیم و دیوونه میدونه. میگه تو لذت نه، تو اصلا تو که این 10 تا دوچرخه بالا رو نرفتی تو از زندگی چی چشیدی که داری زندگی میکنی؟ لذت زندگی تو اینه. آی بهجت نمازشون تمام شد میفهمد عین الملوک عین ابن الملوک، چی میدونن مردم لذت چیه وقتی همه لذت تو نمازه؟ لذت رو کی میبره؟ مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه تو گرمای نجف از درس اومده بود خونه، این سرداب ساختن تو نجف رو ایشون باب کرد، چون دزفولی بود، دزفولی ها سرداب زیاد میسازن چون که از کنار دز، یعنی دز از وسط شهر اینا رد میشه، اینا سرداب میسازن که دز از اون بالا که میاد این پایینش خنک میشه. شیخ انصاری که رفته اون نجف این مدل رو برده بود سرداب ساختن، و با اینکه اونجا دیگه خیلی رودی هم نداره، یه بحر نجف و خیلی خنکی هم نداره، ولی به هر حال سرداب یه کمی خنک میکنه. این سبک رو شیخ انصاری برده نجف. از درس اومده بود خونه، خیلی تشنش بود، این خانواده فهمیده بودن ایشون تشنه است، یکی رفته بود از سرداب آب بیاره، مثلا 10 دقیقه طول میکشید برن تو کوزه آب کنن بیان. ایشون 10 دقیقه گفته بود چیکار کنم، مثلا 2 رکعت نماز بخونم، وایساده بود 1 ساعت نمازش طول کشیده بود، دیدم آب جوش شده بغل ایشون گذاشتن. بعد وصیت کرده بود، گفته بود بعد از مرگم همه نمازامو از نو قضا کن، من انقدر تو نماز لذت بردم شائبه دارم، نکنه به خاطر لذت خودم میخوندم نمازا رو، نکنه خاطر خدا نام، خیلی حال میکردم تو نماز، اصلا شک دارم تو نماز، نماز درست بود قضا. این چی میگه، ما شک بین دو هفت میکنیم تو رساله ها نمیشه، بعد بنارم میزنیم بر هفت، بعد این میگه من انقدر حال کردم نمیدونم اصلا درسته غلطه، این با کی کار داری، اینا کجا بودن، چی میگفتن اینا. این دله، این یه چیزیه، این سرمایه یه کنترل خیال میخواد، کنترل خیال به همینه. لذا بو علی سینا میگه که من از اول مقید بودم رمان نخونم، قصه نمیخوندم، چون من میخواستم عاقل بشم، من میخواستم فیلسوف بشم. فیلسوف رو با پرورش قوه خیال چه کار، رمان همش پرورش خیاله، یه داستان خیالیه. البته ایشون بعدن خودش رمان نوشته، کتاب حی ابن یقظان که کتاب کوچیکی خیلی قشنگی هم هست، بگیرید این کتابو، نمیدونم ترجمه فارسی داره، فکر کنم داشته باشه. این خودش رمانه، یه یه داستان، یه داستان فلسفی، همه قوه خیال و شهوت و غضب و اینا رو در قالب داستان در آورده، پرنده ای و میره، رمان فلسفی نوشته، رمان فلسفی خوبه. مرحوم علامه طباطبایی به یکی از شاگردانشون که حالا اسم بیارم، جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی که تلویزیون هم گاهیشون نشون میده، ایشون میفهمم من در جوانی یه قوه شاعری قوی داشتم، یه شعر خیلی قشنگ گفتم، علامه که خودش ته شاعری بود، اصلا شعرهایی میگفت علامه، بود کیش من مهر دلدارها، این شعر معروفه، تو ما پندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا بود، این اشعار معروفه علامه که فوق‌العاده است. دخترشون رفته مدرسه، یه شعری براش معلم گفته بود کلاس اول، بعد اومده بود خونه، علامه گفته چه اینو گفته، یه قصیده بلند علامه سروده بود، رفته بود مدرسه، اونا گفته این کی گفته، گفته پدرم فیلسوف، هم یه کلمه گفتم اینو برام سرود. علامه شاعری عجیبی داشت، البته دیوانشو انداخته بود تو آب هر چی که سروده بود. بعد آقای ابراهیمی بهشون گفته بود که آقا این شعر رو من براتون بخونم، شعر گفته خونده بود و علامه یه سری تکون داده بودن، خوب بود، گفت آقا چطور اینا، شو فهمده بود که اگه میخوای فیلسوف بشی تو شاعری نرو، شعر و شاعری قوه خیال رو تقویت میکنه، نه که شعر و شاعری بده دیگه، به هر حال قوه خیال تقویت میکنه دیگه، اگه میخوای عقل رو تقویت کنی، قلب رو تقویت کنی، باید حواست باشه. علامه جعفری میفهمود که من تو حجره، عصری بود تو گرما، میخواستم استراحت کنم، بعد مهمون داشتم، حالا مهمونشون هم اسمش رو گفتن، یکی از علما بود، تو کتاب خاطرات ایشون هست، الان تو ذهنم نیست چون خیلی سال پیش اینو خوندم. بعد گفتن که چای رو گذاشتم، آب جوش رو گذاشتم، پلکم سنگین شد، هم یه لحظه خوابم برد، حالا بنده شک دارم کانتو دیده بود یا دکارتو دیده بود، یکی این دوتا از فیلسوفای معروف غرب. بعد گفت که اینو، این به من گفتش که تو اون بحثایی که در مورد ما صحبت کردی خیلی مطالب خوبی گفتی و ما استفاده کردیم از مطلبی که تو گفتی. بعد گفت که من گفتش که پیغمبر شما خیلی کار خوبی کرد، از اول نذاش خیلی شما تو فضاهای شعر و شاعری برید، عرب جاهلیت خیلی فضای شعر و شاعری توشون قوی بود، گفت پیغمبر شما می‌خواست فیلسوف پرورش بده، فیلسوف من می‌خواست یه ملت عاقل پرورش بده، ملت عاقل با این شعر خیلی خوب سر جای خودش، خیلی عالیه، شعر لازمه، ضروریه، خود امیرالمومنین دیوان منظوم داره، ولی اینی که این فضا دیگه غالب بشه، هم در مورد رمان همینه، هم در مورد شعر همینه، این فضا وقتی غالب بشه دیگه قوه خیال غلبه میکنه در آدم، آدم میبینه دیگه افرادی که این قوه خیال غلبه داره، احساسات هم در اینها غلبه داره، جوگیر میشن، هیجانی میشن، احساسی میشن، یهو اینوری میشن، یهو اونوری میشن. یکی از کانال های کنترل خیال، کنترل چشمه، کنترل چشمه. خب در مورد چشم ما جلسه گذشته گفتیم که یکی بحث اینه که نحوه دیدنمون رو مدیریت کنیم، یکی خود دیدن رو که چیا رو ببینیم چیا رو نبینیم. امشب، حالا انشالله ما فردا شب این بحث رو اگه خدا بخواد تمام میکنیم، بحث حق چشم و وارد بحث بعدی میشیم. و این بخش، حالا معمولا بحث چشم تو ارتباط با نامحرمه که خیلی اثرگذاره و یه قواعد روانشناسی هم داره که حالا اینم آورده بودم دیگه، فرصت نیست براتون بخونم که چرا مرد حساسه و نورون‌های اعصابی مرد نسبت به زن حساسه و زن تحریک کنندگی برای مرد داره و بیشتر مرد از جانب چشمه که آسیب می‌بینه تو ارتباط با زن، زن از کانال گوشه که بیشتر آسیب می‌بینه. اصل چشم و یادگیری و اثر چشم رو قوه خیال و حافظه خیلی مهمه. گفتن که 65-80% دریافت‌های مغز، شناخت مغز و ادراک ما نسبت به اطرافمون از کانال چشممونه. اینا وارد حافظه میشه. چشم میتونه، بله اینی که نوشتم خودم دست خط خودم رو نمیتونم بخونم، میتونه 36,000 بیت اطلاعات رو تو هر ساعتی پردازش بکنه. چشم تو هر ساعت 36,000 بیت اطلاعات. لذا ما 65-80% کانال های منتهی به مغز در اختیار چشمه. گفتن 80% آموزش از راه چشمه، یه درصد کمی از راه گوش و بقیه دیگه بقیه حواس. ما از راه چشمه که یاد میگیریم. اصل آموزش، آموزش بصری، خیلی هم واضحه. الان بنده از شما اگه سوال بکنم، شما مثلا این خاطره داشته باشید، مثلا فرض کنید که حضرت امام رو، شما سخنرانی های از امام احتمالاً خوندید، شنیدید. اگر یه بار حضرت امام رو از نزدیک دیده باشید، ولو حرف خاصی هم امام نزده باشن، اون حرکات امام رو که با چشم دیدید قشنگ یادتونه. ولی اگه 10,000 ساعت سخنی از امام خمینی شنیده باشین، شاید 10% یادتون باشه. درسته؟ یعنی آدم وقتی یک کسی رو میبینه، این دیدنه خیلی بیشتر اثر داره در یادگیری ما. ما از راه چشمه که یاد میگیریم. اصل ارتباطمون با بیرون از راه چشم. این هم در روانشناسی اثبات شده، هم در فلسفه و عرفان اثبات شده. آدم اگر یه تصویری رو گرفت، تا ابد این تصویر در اون محو نمیشه. ما محو صورت نداریم. در روانشناسی که اثبات شده با تستا و تجربه های مختلف، تو فلسفه هم که میگن که چون اتحاد پیدا میکنه، اتحاد عاقل و معقول، ما تصویری که میگیریم اول میاد به قوه حس، چشم میبینه، میفرسته برای واهمه، واهمه میفرسته برای خیال، خیال میفرسته برای عقل، هرچی که رفت تو مرتبه عقلی ما با ما متحد میشه. اگه نورانی باشه نفس ما نورانی میشه تا ابد، اگه ناری باشه نفس ما ناری میشه تا ابد. یه صورت حرام تا ابد آدمو آتشین میکنه، مگر اینکه توبه کنه و من اینکه یه کاری بکنه کانالشو عوض کنه. حالا برای کنترل چشم خیلی نمیخوام تمرکزو ببرم روی اینکه ما مثلا نامحرمو نگاه نکنیم و نسبت به حرام کنترل بکنیم، از یه دریچه دیگه میخوام وارد این بحث بشیم. اونم اینه که ما سعی کنیم چشممونو بیشتر درگیر امور قشنگ و نورانی کنیم. دیگه فرصت نمیرسه به اینکه آدم چشمش آلوده بشه و خود این نورانیت چشم باعث میشه که آدم با صحنه حرام که مواجه میشه، چشمت نمیذاره که تو آلوده بشی. مرحوم آیت الله شیخ عباس قوچانی که وصی مرحوم استاد علی آقای قاضی بود، ایشون فهم، ما نجف که بودیم، محضر آقای قاضی که بودیم، مراقبه هایی که ایشون میفهمود و که داشتیم، کارمون به جایی رسیده بود که اگر با نامحرم مواجه می‌شدیم چشممون به صورت اتوماتیک یا بسته می‌شد یا برمیگشت. قبل از اینکه به او برسیم چشم به صورت حالا ناخودآگاه یا خودآگاه بگیم، چشم خودش مشغول فعالیت دیگه ای میشد. چشم وقتی نورانی بشه این شکلی میشه. ما اگه سعی کنیم چشممون رو نورانی کنیم، عملا دیگه از این تصاویر حرام آدم دور میشه. حالا چند تا راهکار برای اینکه چشممون نورانی بشه اینا رو بگم، و بعدش هم اگه فرصت شد چند تا نمونه از این مواردی که چشم آلوده میکنه که مسائل مهمی هم هست و راهکاری، و این بحث رو انشالله تمامش کنیم. یکی از کارهای خوب، حالا گفتیم که آدم خیره نشه به چهره افراد، به چیزهای خوب خیره بشه. مثلا نگاه به کعبه خیلی سفارش شده خیره بشه، آدم زیاد نگاه کنه. مثلا بریم حالا انشالله باز بشه و فراهم بشه، گفته هر چی میتونی طواف کن، نماز بخون، خسته شدی بشین کعبه رو نگاه کن. اصلا خود نشستنش هم که اونجا موضوعیت داره، هم نشستن تو مسجد الحرام، هم نشستن خصوصا روی کوه صفا که خیلی آثار خاصی داره. خود نشستنش و نگاه به کعبه آثار عجیبی داره. حالا فرصت نیست همون اینها بحث بشه، خیلی جای گفتگو داره. نگاه به کعبه، نگاه به پدر و مادر، اثر رحمت، اثر محبت، چون واسطه فیضن دیگه، نماد رحمت برای ما پدر و مادر. شما به پدر و مادر که اینجور نگاه میکنی انگار متمرکز بر رحمت خدا شدی، داری رحمت جذب میکنی. این بحثای جذب و اینایی که اینقدر میگن اینا مقداریش تا یه حدودیش درسته، یکیش همینجاست، خیره شدن رو چیزهایی که نماد رحمته، مثل کعبه، مثل استاد، معلم، پدر، مادر، عالم، امام معصوم، شهدا. عکس شهدا رو بشین نگاه کنین، خیره بشین، متمرکز بشین، آثارشون ببینین. نگاه به کفن. ما قم که بودیم یه تیکه کفنمون رو میز کارمون گذاشته بودیم، اون یه بخشی داره که از امضا میگیرن، خوب آدم از اونها داشته باشه، امضا هم بگیره، امضا جمع کنه، 40 تا امضا داشته باشه، این جلوی چشم آدم باشه. تازه استادی که سفارش میکرد سحرا پاشید با کفن نماز شب بخونه، اون دیگه اصلا آدم اگه پاشه همون که میندازه این کفن و حالا خودش اگه سکته نکنه خانواده یه لحظه یکی چشم واکنه اینه یکی اینجا بایستده با کفن و اینا سنکوب میکنن حتما. یه سوال خاصی داره کفن، لطافت میاره برای آدم. بعضی کفنشون همش دستشون، پدر مرحوم، پدر آیت الله شوبری زنجانی، مرحوم شوبری زنجانی که از دوستان حضرت امام بودن، با هم اومدن پیش مرحوم نخودکی، ایشون 5 دقیقه قبل از نهار که میخواستن سفره پهن بشه و اینا کفن رو دست میگرفت، یک دور کل قرآن رو کفنش ایشون نوشته بود، هر روز این 5 دقیقه دو تا آیه، 3 تا آیه می‌نوشت. این انس و ارتباط با کفن آثار خاصه، دیدنش آثار خاصی داره، حالات خاصی برای آدم ایجاد میکنه. پس خیره شدن برای تمرکز تو افکار مثبت، نگاه محبت آمیز، حالا به فرزندم همینه، آدم با بچهش با محبت نگاه کنه، نگاه به کفن، نگاه محبت آمیز به همسر. حتی شما اگه امشب بعضی شاید برید خونه و خیلی اینجور نگاه محبت آمیز به همسر بکنید، احتمالاً دچار سوء تفاهمی چیزی میشن و یا شک میکنن بهتون چی شده، چی اینجور هی زل زدی به من اینجور نگاه میکنی، چته، چه خبره، یه جور باشه که آدم متهم نشه. نگاه به کعبه عالم، نگاه به امام عادل، نگاه به برادر دینی. همین گریه کنای امام حسین علیه السلام، نگاه به اینها اثر داره. از اون ور تو روایت داره نگاه به بخیل، ان نظر الی البخیل یقسل قلب، نگاه به بخیل قساوت قلب میاره. بعد فهمون بخیل ترین هم کسیه که اسم پیغمبر رو بشنوه صلوات نفرسته. الله مسلم. اینا دیدنشون آثار وضعی داره. گاهی تو اداره آدم افرادی هستن نگاه به اینها آثار وضعی داره، یعنی حالاتی از آدم از دست میره در اثر نگاه به اینها، معاشرت و اینها، بعد به حد ضرورت برسه، به حد ضرورت. اینا برای کسیه که دنبال این مسائل میگرده دیگه. و اینا باز ما اگه بخوایم عمومیشو بگیم، باید بگیم آقا فقط حرام نباشه، این همین حرام نباشه دیگه، بگش اوکی. کسی دنبال یه چیزایی بیشتر از این میگرده، بیشتر از اینا میخواد. بذار من این داستان بگم، یعنی یادم اومد، حیفه گفتم توی جاهایی. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه که انصافا آدم وقتی قلم و کتابهای ایشون رو میخونه میبینه این آدم کلماتش کلمات خاصیه، مخصوصا وقتی در مورد امیرالمومنین ایشون مینویسه که به یکی از شاگردانشون فهمدود، یکی از شاگردانشون میگه من فلان کتاب ایشون رو خوندم در مورد حکومتداری امیرالمومنین، اومدم بهشون گفتم که آقا این خیلی کتاب خاصی بود. ایشون با یه حال خاصی گفت، با هم لهجه شیرین آذریش فهمود که من کلا وقتی قلم برای به عشق علی میزنم قلم یه جور دیگه میچرخه. یه وقت دیگه هم فهمده بود که شما اینجا جسد جعفری رو تو تهران میبینین، قلب جعفری نجفه، جسدش اینجاست. یه ارتباط خاصی با امیرالمومنین داشت و برخی اهل دلم میگفتن الانم در وادی السلام امیرالمومنین جایگاه خاصی بهشون داره، خصوصا به خاطر شرح نهج البلاغه که ایشون نوشته که اونم به سفارش امیرالمومنین بوده. مرحوم علامه امینی رو خواب میبینه که شون فهمن دستور است شما شرح نهج البلاغه نوشتین، تو نوشتنش هم یه جای وسطش عنایتی از امیرالمومنین بهش میشه که توی جلسه ما اینو یه وقتی گفتیم، الان نمیخوام واردش بشه. این بخش اولش رو میخوام بگم. شب میلاد از زهرا بوده و این اثر نگاه اینه ها، اثر نگاه اینه، اثرش اینه. اگه ما داریم حرفا میزنیم بخاطر ایناش، دنبال نمیم گرز آتشین و فلان و ایناش خیلی نیستیم، دنبال حرفا نیست، دنبال این بخشیم. میگه که گرمای نجف بود، قلب الاسد نجف بود، گرم ترین وقت سال ما هم میگیم خرما پزون، عراقی ها میگن قلب الاسد، میشنیم اوایل و اواسط مرداد ماه ما. ایشون میگه که بحر نجف هم به خاطر گرما اینا شته و حشره زده بود و یه جوری شده بود که این حشره ها اومدن تو شهر، خود مردم نجف دیگه نمیتونن زندگی کنن، اینا که عادت داشتن به حشره ها، اون سال خیلی حشرات زیاد بود، گرما هم خیلی افتضاح. ایشون هم یه حجره شرقی داشت، حجره شرقی یعنی چی؟ یعنی رو به آفتاب. میگه نشسته بودم تو این زل گرما داشتم میپختم، ایشون هم مال تبریز و اون طرف ها خنک، خیلی حالم بد بود. شبش هم شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، تو کتاب دیدار با علی علیه السلام این ماجرا نقش. یکی طلب اومد گفتش که آقا شب به سفارش تولیت مدرسهشون، هم اصحابا خورده و درس هم دیگه کسی درس مسائلش نمیشه و اینا، قرار شده که جلسه دوره همی داشته باشیم تو حجره فلانی، شما هم بیا 10 15 نفریم دور هم تفریح کنیم. میشه میتون باش. حالا غروب بوده، عصر بوده، کی بوده، ایشون میگه من رفتم نشستم و جمعم جمع بشاش و بزلگوی بود و مدیر مدرسه بود و نمی تولیت بود و بزرگترهای جلسه بودن و یکی از اینا یه کاغذی در آورد، عکس صفحه اول یه مجله آمریکایی که چهره زن سال رو، این چیز قدیمیه دیگه، هر سال دختر شایسته سال رو انتخاب میکرده، زیباترین دختر و اینا. که این طلبا رند بود، الان این شوخی ها زیاده تو فضای طلبگی، اون دست که تو جیبشون رو در آورد و گفت آقایون میخوام یه امتحانی بگیرم ازتون. گفتیم چیه؟ مثلا دور هم بگم بخندن، آره هوا خوب نبوده. گفت اینو نگاه کنید و بگید سوال من اینه که اگر مخیر بشید بین دیدار امیرالمومنین و زندگی با این زن در دنیا، کدومشو؟ یک بار دیدار امیرالمومنین و زندگی 80 ساله با این زن در دنیا. گفت مدیر مدرسه نشسته بود و پسرش هم بغلش بود. گفت اینو دست گرفت و یه نگاه اینجوری پسرش کرد و گفت آخه بگم که این میره مادرش میگه. و همه زن زیر خنده فهمیدیم ایشون که خب چی. دادیم نفر دوم و نفر دوم گفتش که ما طلبه ها که مشمول شفاعت امیرالمومنین واقع میشیم انشاءالله، در آخرت انقدر امیرالمومنین رو ببینیم. اینجا چیزی نداریم، ما همین حجرمون و زندگیمون رو اینجا با این زندگی کنیم. باز زدن زیر خند. علامه نفر پنجم یا ششم بودن. این برگه همینجور میاد به ایشون که میرسه، ایشون میگه من یه حالی پیدا کردم، حالم منقلب شد. گفتم چی رو با چی مقایسه میکنی؟ میگه با یه عصبانیت این کاغذ رو پرت کردم، پاشدم رفتم تو حجره نشستم. به محض اینکه نشستم این آفتاب، حالا اما عصر بوده احتمالاً، آفتابم که میزد و پلکام سنگین شد، چشمم رفت دیدم توی مجلسی هست و یه کسی بالای مجلس نشسته و همه تا کمر خمن و یکی به من اشاره کرد گفت آقا امیرالمومنین با شما کار دارن بیا. گفت اومدم جلو، حضرت یه لبخند زدن و ظاهراً به اسم ایشون رو صدا کرده، یه لبخندی زدن. حضرت من دنیا و آخرت رو از دست دادم با این لبخندی که امیرالمومنین به من زد. تا به خودم اومدم با یه شوری برگشتم رفتم تو حجره، این برگه داشت میچرخه، یه 4-5 نفر رد شده بود، هنو اینا داشتن نگاه میکردن نظر میداده. گفت اومدم با یه حال پریشونی نشستم، نگفتن چته چی شد؟ گفت بلش کن بلش کن. گفت بگو آقا تو چی اینجوری؟ گفت من الان رفتم اینجوری شد، همه زدن زیر گریه. اون مسئولشون هم برگشت به اون طلبه گفت که بد امتحانی از ما گرفتی، هممون هم رفوزه شدیم. نگاه حرامی هم نبود، نگاه به اجنبیه‌ای که بدون قصد لذت و ری باشد و از اینا همه هم بلد بودن اونجا. نه ما که الان اینجا ری بالود نگاه نمی کنیم و نه اصلا قصد عبرت آموزی داریم و از این حرفا، نه اصلا داریم قوه تفکر من را قوی می کنیم، تحلیل از این شعارا و توجیه اینا که دیگه. علامه جعفری زد از این حرفا بیرون، من چی من نگاه کنم؟ اصلا چی با چی مقایسه میکنین؟ یه نظر به امیرالمومنین که این نگاه اول بوده، نگاه دومش اون بوده که تو تهران بوده، که اون دیگه خیلی خاصه، وقت نیست که بخوام تعریف کنم دیگه، وقت اون داره تموم میشه، که مشغول نوشتن بوده، یه جایش میرسه تمام امیرالمومنین داشته مینوشته دیگه، حالا گفتم دیگه رفتیم توش، میگه که دیدم قلم داره آتیش میگیره، این عشقم به امیرالمومنین شعله ور شد و نوشتم یهو دیدم یه دستی روشونم اومد. گفت باریکلا، دیدم این دست امیرالمومنینه. گفت این دست انرژی و آتشی که من وارد کرد، دیدم من رو زمین نمتونم بند بشم و داشتم میمردم. پاشدم هی خودم به این ور ور کوبیدم، رفتم کتاب خونم و کلن ریختم همه رو، شروع که همه کتاب رو پرت کردم که زنده بمونم. دیدم من نمتونم چه گور گرفتم، دیدم کتاب پرت کردم، من بند نمیشم، رفتم تو حیاطه بالا، پایین بالا، دیگه آخر گفتم دوره که نماز بخونم دیگه، اگه خواستم بمیرم تو نماز بمیرم، که آروم شدم. البته اونجا میگه که بعد از این دستی که از روشونه من گذاشت تا امروز بنده با مجهولی مواجه نشدم، هر مسئله که مواجه میشم اینم بلدم. عنایت دست، دست ید الله دیگه، اینا رو میخواد، یه از خود گذشتگیایی میخواد، ندیدنایی میخواد که اجازه بدن یه نظری، ایناست. ما در مورد اینا داریم صحبت میکنیم با نوکرا و محبین و عاشقا و شیفته های ابا عبدالله که تو این کرونا و این وضعیت و این هوای باز که یک کمی هم هوا سرده اومدن دور هم نشستن، با اینا بعد از اینا بگیم، نه که آه نگاه اینجوری کنین تیره میره تا کجا که چیکار میکنه. اونا هم حالا درسته، ولی این الان این حرف ما اینه، اینا آدم محروم میکنه از نظر، از نظر محروم میکنه. این نگاه های پاک و تمیز، نگاه به قرآن خصوصا، بعضی بزرگان میفهمونن که ما از دیدار صورت امام زمان محرومیم. معادل امام زمان چیه؟ کتاب الله و عترتی، درسته؟ معادل امام زمان قرآن، حقیقت امام زمان حقیقت قرآنه، صورت امام زمان صورت قرآن، اون وجود کتبیه، این وجود مادیه. یعنی قرآن دست و پا بخواد در بیاره میشه امام زمان، کلمه و اسم و فعل و حرف بخواد بشه میشه قرآن، درسته؟ خب شما اون دست و پا رو نمیتونی نگاه کنی، اون چهره نمیتونی نگاه کنی، این اسم و فعل و حرف رو که میتونی نگاه کنی، بشین قرآن رو به این نگاه کن، داری به صورت امام زمان نگاه میکنی، بعد آثار میبینی. یکیش کربلای کاظم بود دیگه، ایشون عنایتی که بهش شد که اسمشو مراجع دوران مثل آیت الله بروجردی گذاشتن معجزه قرن. که در ساروق بود، ساروق استان مرکزی امامزاده. چند باری ما امامزاده رفتیم، امامزاده خیلی با صفا و خاصی هم هست. ایشون کشاورز بوده در ساروق، سواد هم نداشته، مقید به زکاتش بوده، کار خاصی هم بلد نبوده، فقط نماز بخونده، عاشق قرآن بوده، فقط قرآن نگاه میکرده. میگو من چیزی بلد نیستم بخونم، ولی این نوره دیگه، شما ها میگید نوره، من به این نورش نظر میندازم. یه بار که داشته میرفته امامزاده، دو نفر سر راهشون میگیرن و تو امامزاده، اون بالای امامزاده آیات سخره که مال سوره اعراف دور تا دور گنبد نوشته بوده، این دو نفر که ظاهرا دو تا ملک بودن بهش میگن که کربلایی این بالا رو بخون ببینم. میگه اما من سواد ندارم، اومدم اینجا فاتحه بخونم. میگه حالا بخونی آیه رو برام. میگه حاجی دارم میگم سواد ندارم. میگه حالا تو اذیت نمی، تو یه نگاه بکن. میگه خدایم میگم دیگه، این این که من اینه همجو خوند. میگه کلشو دور تا دور خون قش کرد، به هوش اومد دید کل قرآن حافظه، از اول به آخر، از آخر به اول، وسط به دو طرف، هم آیه رو بلد، هم خواستش رو میدونه، آثار دنیایش، آثار اخرویش، کشور به کشور. این شهید نواب ورشش برد مصر، گفت این معجزه ماست، نشونش داد و مردم به سجده افتادن و گریه کردن. این چیز عجیبی بود، در اثر نگاه به قرآن اینقدر انرژی میگیره آدم، وارد جای دیگه ای میشه. نگاه به قرآن اثرش اینه. و اشک، اشک هم که آثار خاصی داره دیگه، حالا اینا روایاتی داره هر کدوم، فرصت نیست که روایتشو بخونیم، فقط فهرستوار عرض کردیم. حالا فقط این روایتشو بخونم. من سر رهو انگتمت تعب بسر ایف دنیا، هر کی دوست داره تو دنیا چشمش بهرمند بشه، فلی یک سر من نظر فی المصحف، زیاد به صفحه قرآن نگاه کن. حتی میگن اون سورایی که حفظید و مثلا سوره واقعه رو حفظید، بخواین شبا بعد از نماز عشاء بخونی، بزرگان میگن رو قرآن بخون. سورایی که حفظی هم بذار رو قرآن بخون، اون دیدنش یه اثر دیگه ای داره، تا جایی که میشه همون از رو اون اثر چشم اینه. خب یه روایت دیگه داره که فرمود هر کی نگاه به والدینش کنه، نگاه رحمت، کتب الله له بكل نظره حجتا مبروره، به هر یه نگاه یه حج قبول براش مینویسن. میگه پرسیدم آقا اگه روزی 100 بار نگاه کنه چی؟ حضرت فرمودن و ان نظر الیه فی الیوم 100 مره، 100 بارم نگاه کنه 100 تا حج براش مینویسن. خدا که بخیل نیست. اثر این کاره، اثر حج در انرژی معنوی، در جذب نورانیت چقدره؟ اون اثر تو نگاه محبت آمیز به پدر و مادر خدا قرار داد. بعد ببین آثار معنویشو ببینید، این چه صفایی میاره برای آدم. مثلا یه خانواده آباد میشه این شکلی ها، این بچه نشسته داره مادرش و پدرش اینجوری نگاه میکنه. خیلی روایات در این زمینه، روایات عجیبیه. فهمون فقط نگاهت به پدر مادر نگاه رحمت و رقت باشه. اینم روایت عجیبیه، اینم به این مناسبت بخونم. میفهمد که اگه کسی با تندی به پدر مادرش نگاه کنه، و هما ظالمان له، اینا هم به این زور گفتن و ظلم کردن، پدر مادره ظلم کردن، نه که ظلم نکردن، گاهی حرف حق میزنن، اون که هیچی، یه جای ناحق میگن و ظلم کردن، این اگه نگاه نظر ما قتن لهما تند نگاه کنه به اینا، لم یقبل الله له صلاتا، دیگه از این بعد نمازی ازش قبول نیست، من که توبه کنه برگرد. یعنی حالا این انرژی منفی شقدی که هرچی نماز بیاد دیگه جذب نمیشه، اون انرژی مثبتش انقدر بود که کار حج رو میکرد هر یه نگاهش، این انقدر انرژی منفی داره که هرچی نماز بیاد جذب نمیشه. یه نگاه، نگاه دیگه چیه؟ اینجوری نگاه کنی اونجور اثر، اونجوری نگاه کنی اینجور اثر. با نگاه چقدر آدم میتونه کاسب باشه تو ملکوت، همینجور هم آدم داره هدر میده اینا رو، همین چشمه صبح تا شب داره میچرخه توی مترو و بیارتی و در مغازه و که آثارش هم آدم داره میبینه تو زندگی دیگه. یه بخشش همین دلسردی هایی که آدم از همسرش داره، تو هم کتاب شنود میگه، میگه که سر چهار راه یه خانم خیلی زیبارو و سانتال مانتالی داشت رد میشد، یه پسر جوان اینجور زل زد و بهش، بعد میگه من اینا که نگاه میکردم هرچی تو زنشون بود میخوندم. میگه این پسر جوان برگشت گفت زن به این میگن، اونی که ما تو خونه داریم بشکه است، زن به این میگن. میگفت دیدم این دختره که اینو آتیش زد و خودش هم که آتیش گرفت، اینم زندگیش کلن آتیش گرفت، رفت خونه و بعد رابطهش با زنش سرد شد. البته اینم اون خانومم تو همه اینا شریک بود، حالا میخونم براتون شده فردا شب اگه فرصت بشه. گفت تو یه روز 200 نفر نگاش کرده بودن، اون روزش رو مندم پرونده اون روزش که رفت بالا 200 تا شعله آتش در عالم انداخته بود که اینا شده برزخش و گرفتاری های اون طرفش. حساب کتاب داره ما فهمون همینه دیگه، میاییم و میگیم و میریم و خیلی خبر هست. اون هم یه نگاه علامه جعفری که نگاه نکرد پاشد رفت اون بود. داستان هایی هست اینجا، اسرار و حقایقی هست در این نگاه ها و آثار نگاه. فهمون با کسی رفت آمد کنید که یذکرکم الله رؤیته، وقتی میبینیش یاد خدا بیفتی. معاشرت روابط باید این شکلی باشه، بهش سر میزنی، تو پیویش میری، در مغازش میری، دو کلمه باش حرف میزنی، احساس میکنی سبک شدی، یاد خدا افتادی، یکمی خودتو جمع جور کردی. اینو میگن آدم ربانی، اینو میگن آدم باصفا. با اینا باید آدم هشت و نشت داشته باشه. 80% کانال مغز و ورودی های قوه خیال و باطن ما از راه چشممونه. خیلی اینا اثر داره. تو بحث تربیت هم همینه. اینو عرض بکنم و دیگه با مقدمه روزمون بشه. پدر و مادر مهمترین بخش اثرگذار رو بچه، بزرگترین امکان و فرصتی که دارن چیه؟ اون مقداری که بچه ها از ما میبینن. لذا میگه اگه میخوای بچهت به تو محبت کنه، تو پدر مادرت محبت کن، بچه اون میبینه یاد میگیره. محبت که گفتنی نیست که بیا بچهت بگی که احترام بذار، درست صحبت کن. تو خود با پدر مادرت جوری صحبت کن بچه یاد میگیره. آدم از راه چشمه که یاد میگیره. 80% از این راه. پدر و مادر وقتی با محبت همدیگه رو صدا میزنن، با احترام صدا میزنن، اگه کسی اشتباه میکنه عذرخواهی میکنه، قلدر بازی در نمیارن. میگه بابای ما تو خونه هر وقت ما پامون میخوره به لیوان، میگه هوی می کوری. هر وقت خودش پاش میخوره میگه عقلتون نمیرسه لیوان نباید اینجا بذارین. کلا همیشه الا ای حالن ما محکومیم، در هر صورت تقصیر ماست. خب بچه وقتی اینو میبینه قلدر میشه دیگه، بعد میگه چرا سر مثلا آبجی کوچیکش داد میزنه، دنبال مشاور میگرده. خب هم دیده دیگه، مشاور چی یاد بده؟ از تو داره اینو میبینه، یعنی قلدری یاد گرفت، قلدری دیده صبح تا شب. اگه محبت ببینه، احترام ببینه، تواضع ببینه، اخلاص ببینه. لذا میگه وقتی میخوای صدقه بدی، انفاق کنی، جلوی چشه بچت انفاق کن، بچه ببینه. اینجا نترس، ریا نمیشه، آدم جلوی بچهش که ریا نمیکنه. میخوای به خانواده مسلمی کمک کنی، تک و تنها هم رفتی اش کنه، بچه کوچیک تو سوار کن، به بچت هم بگو چون من اینجا اومدم به این خانواده میخوام کمک کنم، نه خانواده محرومی. حالا لازم نیست اونها نشون بده که اونها تحقیر بشن میشه بچه. ولی بچه یاد میگیره، آموزش میبینه از راه دیدن. دیدن خیلی مهمه. ببینید بچهای اهل بیت رو تو خونه چیا دیدن، چیا یاد گرفتن، چقدر اینا لطیفن، چقدر نازن. تو خونه که ابو عبدالله الحسین پدرش باشه، مثلا حضرت رباب مادرش باشه، این عشق و صفا و محبت و صمیمیت که بین ایناست، معلومه که بچه چی میشه. گفتگو پدر مادر وقتی میبینه، این احترام ها رو میبینه، علاقه امام حسین به امام حسن مجتبی چه علاقه بود، خیلی علاقه خاص و ویژه بود. انفاق وقتی میکرد، اگه اون نفر قبلی مثلا امام حسن اگه 100 تومن میداد فقیر میومد پیش امام حسین، امام حسین میفهمه من 99 تومن بیشتر نمیدم، به احترام برادرم من باید بفهمم من رتبه‌ام با ایشون یکسان نیست که بخوام یکسان کمک کنم. اگه پیش خدا اومده بودی دو برابر میدادم، ولی به احترام ایشون نمیخوام رو دستش بزنم، میخوام همه بفهمن که این اون جلوتره، اون امامه، اون آقاست. تازه برادر بودن دوران حیات امیرالمومنین هم بود. از نکات قشنگ و لطیفی نمیگه که امام حسن میخواست امیرالمومنین صدا کنه و امام حسین میخواست امیرالمومنین صدا کنه، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. امام حسین وقتی میخواست امیرالمومنین صدا کنه گفت یا ابل حسن، بابای حسن. امام حسن میخواست صدا کنه گفت یا ابل حسین، بابای حسین. بابای خودش نمیگفت. این ادب لطافت رو ببینید، کسی با اینا زندگی بکنه همه وجودش میشه ادب. بعد از شهادت امام حسن عطر دیگه استفاده نکرد، 10 سال در قید حیات بود، شاید بیشتر. امام حسین علیه السلام بعد از امام حسن 10 سال عطر استفاده نکرد. گفتن آقا چرا شما عطر نمیزدید؟ میفهمم من هنوز عزادار برادرم حسن ابن علیه. این احساسات، این لطائف تو ارتباط امام حسین با حضرت زینب، چه عشقی، این نگاه های اینا، این چشم های اینا به هم دیگه وقتی میفته، ماجرای معروف که امام حسین علیه السلام اومد منزل زینب کبرا، دید حضرت زینب خوابیدن، آفتاب افتاده رو صورتش، تمام مدت رو ایستادن سایه کردن، امام حسین علیه السلام آفتاب رو صورت حضرت زینب سلام الله علیها نیفت. یه مدت طولانی ایشون ایستاد. این لطافت ها رو وقتی این بچه ها میبینن، این جایگاه برادر، جایگاه خواهر، غیرت، ناموس، دوستی، اینا رو همه دارن یاد میگیرن این بچه ها. نو دوستی، محبت، دلسوزی. این بچه های امام حسین علیه السلام ببینید ایثاری که این بچه ها داشتن، فداکاری که داشتن تو این برای بچه های کم سن و سال، صبر، تحمل، اینا همه رو تو خونه دیدن و یاد گرفتن، دیدن و یاد گرفتن. خیلی این مهمه. حالا شما تصور کنید این بچه ها این صحنه هایی که دیدن، غیرتی مثل غیرت قمر بنی هاشم دیدن، اینا همه با غیرت شدن. آدم وقتی دو بار اون غیرت اول فضل عباس رو تو اون خونه میبینه، این حس و حالش نسبت به این ناموس عوض میشه. حالا از این به بعد روزه ها رو باید با این زاویه دید بخونید و ببینید این بچه هایی که تو این کاروان اسرا بودن، اینا غیرتمند بودن. لذا بود که این دختر رو کرد به ابا عبدالله، گفت یا ابتا انظر الی عمتی المضروبه. بابا ببین عمه رو دارن میزنن. بچه ها غیرت داشته، نمیگو منو دارن میزنن بابا. فداکاری ها رو دیده بودن، دیده بودن هیچ کی توی خونه حرف از خودش نمیزنه، هیچ کی برای خودش نمیخواد کاری بکنه، چیزی برای خودش نمیخواد اثبات کنه. اینا رو دیده بودن این بچه ها، مخصوصا عبدالله ابن الحسن که آقازاده امام حسن مجتبی بود، که شب پنجم رسم به ایشون متوسل میشن، در خونه ایشون میرن. این حالا این بچه 10-11 ساله که از قنداقه و شیرخارگی پدر از دست داد و تو خونه ابی عبدالله بزرگ شد، این کنار علی اکبر بزرگ شده، کنار امام سجاد بزرگ شده، در حکم پسر امام حسینه، از یه طرف هم خون امام مجتبی تو رگاش، غیرت امام حسن مجتبی. شنیده هم تو این خونه هر وقت حرف از ماتم و قصه بوده، همه حرف از کوچه زدند و این درد این خانواده این بوده. شنیده که پدرش در جوانی محاسنش سفید شد از قصه کوچه. اینا رو خبر داره این بچه، اینا همش تربیت میکنه این بچه، این بچه با غیرته. لذا آخرین شهید کربلا قبل از امام حسین علیه السلام این بچه است. اونم ماجرا این بود، امام حسین علیه السلام موقع ودا سفارش غلیظی کرد، فرمود که زینبم این بچه رو دستشو صفر بگیر، این بچه غیرت داره، من میشناسم اینو، نذار این بچه در بره. ها این امانت، این 10 سالشه، بچه 10 ساله، خصوصا برادر 13 سالش قاسم ابن الحسن هم شهید شده. میدونست امام حسین این بچه یه گوله آتیشه، خیلی تأکید کرد، فهمود دست اینو سفت بگیر. حالا زینب کبرا این همه درگیری داره بعد از اینکه امام حسین میخواد به میدان بره، بچه های خود ابی عبدالله هستن، اینا هی گریه میکنن، هی بیرون میان، این ودایی که اینقدر طولانی شده، خصوصا اون لحظه که گفتن وقتی امام حسین سوار بر اسب شد، دیدن این بچه ها دور پای اسب رو گرفتن نمیذاشن این اسب حرکت کنه، زینب بعد اینا رو مدیریت کنه. وسط این همه ماجرا ابی عبدالله نمیگه زینبم حواست به سکینه باشه، به رقیه باشه، فهمود فقط حواست به عبدالله باشه، دست این بچه رو صفر بگیرین نیاد. صحنه هم یه جوری بود، به هر حال میدان رو میتونستن ببینن. گفتن اون لحظات آخر وقتی این بچه ایستاده بود داشت نگاه میکردید، عمو تنها شده، بی کس و کار شده. این بچه با این غیرت خون امام حسن تو رگاش باشه، لابد اون بچه این لحظات اینجور میگفت، یه بار تو کوچه پدرم بود کاری از دستش بر نیومد، برای هفت پشت ما بسه، دیگه نمیذارم عمومم همونجور تنها بشه. یهو دید که ابی عبدالله اینا بخشای سنگین روزه است، دید ابو عبدالله به زمین افتادن و اینها هجوم آوردن به ابو عبدالله. همون روزه ظهر عاشورا که نیزه دار و شمشیر دار، و شما روزه شو میشنوی تحمل نمی کنی، توقع داری اون بچه وایساده باشه همجور نگاه کنه. تربیت شده عباس باشه وایس نگاه کنه، تربیت شده حسین باشه وایس نگاه کنه. گفتن اینجا دستشو هی تو دست عمه، این صحنه رو تصور کن، این دستو گذاشته میخواد این دستو بکشه، عمه داره دستو رو صفر میکشه، هی این تو کشاکش آخر دستو کند از دست زینب، دوید به سمت گودی قتلگاه، هی داد زد گفت والله لا افارق و عمی، عمومو تنها گیر آوردید، به خدا نمیذارم بکشیده. گفتن همین که رسید وقتی بود که ابو عبدالله رو زمین افتاد، یا صاحب از زمان روزه ها سنگینه دیگه، از شب پنجم دیگه این داغ عاشورا و محرم گور میگیره دیگه. گفت این شمشیر رو آماده کرده بودن برای اینکه فرو بیارن بر بدن نازنین ابو عبدالله، این بچه اومد دستشو اینجور گرفت رو این شمشیر، گو حرام زاده شمشیر رو عموی من بلند میکنی، اتقتل و عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ این دستو گرفت، اون شمشیر در حال فرود اومدن بود، این دستشو گرفت ضربه محکم خورد، مگه دست بچه 10 ساله چقدر جون داره؟ گفتن این ضربه رو که خود دیدن دست برگشت رو پوست آویزون شد. لا اله الا الله. یه چیزی این بچه اینجا گفت عجیبه، ایناست که آدم میگه اینا تربیت شدن. ضربه وقتی به دست محکم وارد شد که بچه یهو این بچه انرژیشو از دست میده، وقتی بچه شما یه ضربه محکم به پاش میخوره یهو محکم زمین میخوره، میبینید قش میکنه، انرژی پا شدن نداره، این بچه دستش یهو قطع شده، خودشو پرت کرد تو بغل عمو رو زمین. ابی عبدالله تو همون حال که لبها خشکیده و حرف نمیتونه بزنه و بدن پر از جراحت، انرژیشو جمع کرد فهمود عزیز عمو قصه نخوری یا الان بابات میاد به استقبال. مثلا این بچه ضربه که به دستش وارد شد یک کلمه فقط داد زد، بگم حقشو ادا کنید دیگه، امشب حیف امشب مدینه نرفته باشیم. باباشو صدا زد؟ نه. ابی عبدالله رو صدا زد؟ نه. مقتل به نظرم سید ابن طاووس هم در لحوف اینو نقل کرد، ضربه که خورد به دست عبدالله داد زد گفت یا امتا، وای مادرم، انگار بچه یاد بازو افتاد، قلاف شمشیر به بازو زدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنا، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام.